در واقع تاثیرگذار تیم اسکرابل هاتوف در ترکیب این تیم نبودن، این تیم 3-0 به جین رو شکست داد، با کسب مقام چهارمی به مرحله پلی‌آف رفت و حریف تیم آسیکو ریسویا در واقع شده در مرحله پلی‌آف. اما امشب برای ما و لیگ سری آ بسیار مهم خواهد بود، برای اینکه در یک از بازی‌های پلی‌آف که برگزار میشه تیم پیاچنزا با سید محمد موسوی باید به دیدار تیم قدرتمند ترنتینو، یکی از مدعیان قهرمانی بره. البته این بازی رفت است که در خانه ترنتینو برگزار میشه و بازی برگشت هم به میزبانی پیاچنزا خواهد بود. اینا خبرهایی بود از والیبال که تقدیم عزیزان شنونده کردم. روز جمعه همونطور که عرض کردم ساعت 17 اولین فینال بین تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان برگزار میشه و خبری هم از بازی رده‌بندی نخواهد.
درسته. خیلی متشکرم آقای شاکری، ممنون که کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خداحافظ. خب اما طبق قرار همیشگیمون در صبح و ورزش در این ساعت بریم همراه بشیم با دوست و همکار خوبمون آرش اسدی و مروری بر رسانه‌های ورزشی. آقای اسدی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای خواجه‌وند، شنوندگان عزیز و فهیم صبح و ورزش، همکارانم در پخش، همونطور که شما فرمودید در خدمت عزیزان هستم با مروری بر مهمترین تیتر و عناوین روزنامه‌های داخلی و اروپایی و مثل هر روز از روزنامه‌های داخلی آغاز می‌کنم.
بله.
سپاسگزارم از ایران ورزشی که تیتر خودش رو به رقابت‌های جام حذفی که از فردا و جمعه آغاز خواهد شد انتخاب کرده با این عنوان: پیکان استقلال پنجشنبه ساعت 17:30 فرمان فرهاد به بازیکنان: جام حذفی را جدی می‌گیریم. مثل نوین کرمان پرسپولیس جمعه ساعت 15 یحیی و تجربه دردناک قشقایی. اما خبر ورزشی هم باز به استقبال آغاز جام حذفی رفته با این عنوان: استارت جام حذفی از فردا، جنگ سوم گل محمدی و مجیدی در راه است. مجیدی بازیکنانش را تحریک کرد، اسمها اصلا برای من مهم نیست. و تیتر دیگه این روزنامه هم: رونمایی از ترابی در چالش حذفی هست. اما دو روزنامه هواداری، ابتدا استقلال جوان که صحبتی رو از محسن یوسفی بازیکن سابق استقلال رو انتخاب کرده برای عنوان اصلی خودش با این تیتر: فرهاد مجیدی به هدفش رسید، استقلال بحران را پشت سر گذاشت. و روزنامه پرسپولیس هم این تیتر رو انتخاب کرده: رفتارها و شروط جالب پرسپولیس در خریدهای جدید، خبری از پول رضایت‌نامه نیست، پایان قراردادهای ترکمانچای. اما بریم سراغ روزنامه‌های اروپایی. آقای حاجی‌من، از مارکا آغاز می‌کنم، چاپ مادرید که به دیدار موبقه امروز اتلتیکو مادرید با اتلتیک بیلبائو از هفته 18 پرداخته با این عنوان: صدرنشین لیگ امتیاز خود را می‌بخشد. که اشاره داشته به فاصله نزدیک بارسلونا و رئال با اتلتیکو. اتلتیکو با 25 بازی و 59 امتیاز در صدر است، بارسا 26 بازی و 56 امتیاز، رئال هم از 26 بازی 54 امتیاز دارند. اتلتیکو مادرید شدیداً نیاز به پیروزی در دیدار امروز داره تا بتونه فاصله خودش رو با دو بزرگ فوتبال اسپانیا حفظ بکنه.
درست.
اما بریم به ایتالیای خواجه‌وند و گزه تا دلو اسپورت که به پیروزی شب گذشته یوونتوس اختصاص یافته و اشاره کرده که درسته که یوونتوس با نتیجه 3-2 بازی رو برد، اما به دلیل گل زده بیشتر پورتو در خانه یوونتوس بود که صعود کرد به مرحله بعد و این تیتر رو انتخاب کرده برای روزنامه خودش یووه تاریک. و میرور اسپورت چاپ لندن هم باز به دیدار شب گذشته پورتو با یوونتوس اشاره کرده با این عنوان: 10 مرد پورتو پس از وقت اضافه مردان رونالدو را با گل خارج از خانه شکست دادند تا به 8 تیم آخر هیجان انگیز لیگ قهرمانان برسند. اما امشب آقای خواجه‌وند دو دیدار دیگر هم برگزار خواهد شد از مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان دور برگشت این رقابت ها که از ساعت 23:30 به صورت همزمان بارسلونا به مسافه پاریس سن ژرمن خواهد رفت. دیدار رفت رو شنوندگان عزیز در جریان هستن که بارسلونا 4-1 مغلوب پاریس سن ژرمن شد. و در دیداری دیگر هم لیورپول به مسافه لایپزیگ خواهد رفت که بازی رفت رو 2-0 لک های آنفیلد به پیروزی رسیده بودند. شب گذشته البته بورسیا دورتموند و سویا هم به تساوی 2-2 رسیدند تا بورسیا دورتموند با توجه به پیروزی 3-2 دیدار رفت به مرحله بعد صعود بکنه. آقای خواجه‌وند اگر موافق باشید بریم سراغ سرمقاله امروز.
بله حتما.
سپاس سپاسگزارم از روزنامه ایران ورزشی هست که با این عنوان لیگ به صاحبانش برمیگردد، نوشته آقای آرمن ساروخانیان. یکی از اولین تصمیمات فدراسیون جدید فوتبال واگذاری برگزاری لیگ به باشگاه هاست و این سوال مطرح می شود که چرا فدراسیون های قبلی این روند را در پیش نگرفتند؟ آنها بیش از هر کسی مشکلات و نیازهایشان را می شناسند و قطعا بیشتر از هر مجموعه یا نهاد دیگری دلسوز لیگ و منافع آن خواهند بود. برای نهایی کردن این واگذاری کارگروهی تشکیل شده و انتظار می رود که این فرایند در لیگ 21 عملی شود. در سالهای گذشته باشگاه‌ها و هواداران اعتراضات مختلفی به روند برگزاری لیگ داشتند و انتظار می‌رود که از فصل آینده شاهد شروع تغییرات در مسیر اصلاح آنها باشیم. مهمترین امتیاز این طرح سبک شدن بار فدراسیون است و این مجموعه می‌تواند روی وظایف ذاتیش، یعنی توجه به تیم‌های ملی، توسعه فوتبال و بحث آموزش متمرکز شود. فدراسیون‌ها در تمام دنیا مسئول برگزاری لیگ‌های آماتور هستند و سراغ دردسرهای لیگ‌های حرفه‌ای نمی‌روند. و در آخر هم اضافه کرده نویسنده، ممکن است این سازمان جدید در شروع مشکلاتی داشته باشد ولی انتظار می‌رود باشگاه‌ها به مرور در برگزاری مسابقات به تبخر بیشتری برسند و در آینده نزدیک بتوانند لیگ را با کیفیت و شرایط بهتر برگزار کنند. این هم از سرمقاله امروز از روزنامه ایران ورزشی، نویسنده هم جناب آقای آرمن ساروخانیان. تقدیم به شنوندگان عزیز صبح و ورزش.
خیلی متشکرم آقای اسدی، ممنون که امروز هم با ما بودی. روز خوبی داشته باشی، با تو هم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم جناب خواجه من از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشی، خداحافظ. خداحافظ. خبرها و نظرها. برای اولین بار در ایران و جهان، استقلال تنها تیمی که دو سرپرست دارد. این تازه هنوبندونه. با این فوتبال عروسی که بشه به 3 تا مدیر عامل، 4 تا رئیس هیئت مدیره، 5 تا کاپیتان هم میرسیم. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال فرمودند فوتبال اضافه وزن دارد. آقا شما تازه از راه رسیدی، چربی خون داره، اوره داره، تریگلیسیرید داره، آریتمی قلب داره، کبد چرب داره، چک برگشتی داره، از این باجناق فوزولا داره، دسته به زن داره، نفقم نمیده آخه. کاندیدای رد صلاحیت شده دوچرخ سواری فرمودن من و 5 نفر دیگه از خانواده دوچرخ رد صلاحیت شدیم ولی افراد بی تخصص تایید شدن. رو راست واسه دوچرخ موتور ساز آوردن که هم باد زدن دوچرخه رو بلد باشه، هم پاک کردن سرشمع موتور گازی و آینده نگری کردن. خب ممنونم که همچنان انتخابتون رادیو ورزشه و دارین صبح ورزش رو همراهی میکنین. آها، توی صفحه صبح ورزش هم در فضای مجازی میتونید دوستان برید اونجا نظر بذارین، چون دوستان من زحمت کشیدن آخرین پست صفحه ما در مورد موضوع امروزمونه، برید اونجا نظر بذارین. حتما از نظرات شما در صفحه صبح ورزش هم میخونم. آدرسمونم که خیلی رنده، صبح ورزش رو پشت سر هم بنویسین صفحه ما رو پیدا میکنید. چرا واقعا فوتبال ما نمیتونه به این بلوغ فکری برسه؟ برای رسیدن به این بلوغ و طرز تفکر چیکار باید کرد؟ بریم تلفن‌های شما عزیزان رو بشنویم.
به بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید به شما عزیزان. میخواستم همین جمله رو بگم بهتون که شما به داوران عزیز میخواستم بگم کلاس داوری داور هلندی بازی پورتو یوونتوس رو دیدید؟ چقدر به صحنه ها نزدیک بود، چقدر صحنه ها رو قشنگ قضاوت کرد. آقای مهدی طارمی گلی که ساختی مبارکت باشه، ولی دیدی که باید گوش و سوت داور باشی، دیدی که چیکار کردی با تیمتون. تبریک میگم باز به تیمت، انشالله که دیگه تکرار نشه.
در فوتبال ما این سر جای خودش نیست، فقط حرفه‌ایشو دارن یدک میکشین. در فوتبال دنیا مثل آلمان حالا سرمربی تیم ملی یا آلمان اعلام کرده است که من اصلا آینده نیستم در تیم ملی. حالا فدراسیون فوتبال آلمان 5-6 ماه وقت تا 4 ماه وقت داره که ایشون خوب فکر کنه و یک سرمربی انتخاب کنه در خوره تیم ملی آلمان.
در مورد موضوع برنامه‌تون میگم که ما فقط شماره پیرنامون حرفه‌ایم و به اسم حرفه‌ایم. مثال میزنم که مربیایی که قرارداد دارن یا بازیکنایی که قرارداد دارن میرن با تیم‌ها دیگه قرارداد می‌بندن و کسی نیست جلوشون بگیره. فوتبال ما تا زمانی که غیر فوتبالی‌ها ورود می‌کنن تو فوتبال، فوتبالمون همینطور پیش میره با امید روزی که فوتبال ما هم حرفه‌ای بشه. با تشکر افشین داوودی از منچستر.
جناب آقای بازیزاده، کشور آلمان در تمام زمینه ها مدیریت بسیار سازنده ای داشته. زیر ساخت کشور باید درست باشه که بتونه یه ورزش خوب داشته باشه. که چنین مدیرایی و چنین با جرأت بتونن کار کنن در زمینه های مختلف. وقتی فدراسیون فوتبال ایران امروز میاد پنجره نقل و انتقالی یک باشگاه رو میبنده، فردا یا اون روز باز میکنه و هیچ اتفاقی انگار نیفتاده و ماها باید ندونیم که چه اتفاقی افتاده، شما چه انتظاری داری که فوتبال ایران بخواد به چنین مقام و منصبی و بخواد به چنین پیشرفتی دست پیدا کنه؟ هیچ انتظاری نیست. بخش مدیریتیه که میتونه تمام کارها را به صورت خیلی شایسته و بایسته و به پیشرفت و ترقی برسونه در تمام زمینه ها. این که یک مشکل در 100 میلیون مشکلیه که وجود داره. قربونتون. گلی از اصفهان، خدافظ.
جناب والیزاده، من فکر میکنم در کشوری که رئیس فدراسیونش میاد فردی که رد صلاحیت شده در همون سمت به عنوان سرپرست منصوب میکنه، توقع بلوغ نباید برای مربیان و دیگر افراد این فدراسیون داشته باشیم. متاسفانه از ریش و بن خانه ویران است و باید اول مدیران و مسئولین احترام به قوانین بگذارن، به بلوغ واقعی برسن، بعد این بلوغ رو انتقال بدن به مربی جان و ورزشکاران و سرپرستان. با تشکر، محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
خیلی ممنونم دوستان عزیز، باز فرصت دارین تا 8:30 دقیقه که کنارتون هستیم میتونید تلفن بزنید و نظرتون رو درباره موضوع بگین. اما مهمان تلفنی داریم، جناب آقای ذوالفقار نصر، که منم خدمتشون سلام عرض میکنم، همراه میشیم با استاد والیزاده.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ذوالفقار نصر. خب یکی از سمتاشون رئیس کانون مربیان فوتبال هستن، چون ما بحثمون الان بحث مربیان هست و با توجه به تجربه و سابقه ایشون بعد ندیدیم نظر یکی از کارشناسان امر در این زمینه رو هم جویا بشویم. روی خط برنامه هستن. آخرین خبرم این که آقای علیرضا منصوریان شد سرمربی آلومینیوم عراق.
بله.
دوستانی که به هر حال ما چند روز گذشته خیلی راجع به آلومینیوم و رفتن خطیبی و اتفاقایی که افتاد بعد از اون باخت 6-1 به سپاهان صحبت کردیم، علیرضا منصوریان دیروز شد سرمربی. جناب آقای دکتر ذوالفقار نصر سلام، صبح شما بخیر.
آقای علیزاده منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکار محترمتون آقای خواجه‌بند و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما به بهانه یه اتفاقی که دیروز افتاد در فوتبال آلمان و آقای یواخیم لو با هماهنگی فدراسیون فوتبال آلمان اعلام کرد که بعد از 17 سال قراره که کناره‌گیری بکنه، البته بعد از مسابقات یورو سال آینده. این اتفاق اولین بار نیست در فوتبال اروپا میفته. در دوره‌های گذشته هم خیلی از مربیان ملی و باشگاهی بعد از سالها که سرمربی بودن خیلی حرفه‌ای، خیلی در واقع شیک و قشنگ کنارگیریشون اعلام کردن و رفتن کنار و فرد جدیدی جایگزین شد. اما این اتفاق متاسفانه نه امسال، سالهای گذشته هم همینطور بی حساب و کتاب در کشور ما، و میخواستیم یه در واقع نقبی بزنیم از فوتبال حرفه‌ای دنیا به فوتبال کشور ما که چگونه میشود این بلوغ فکری رو آقای دکتر در فوتبال ما هم ایجاد کرد که ما به این ترتیب حرفه‌ای عمل بکنیم حداقل در این زمینه. بفرمایید قربان.
بله خواهش میکنم، خیلی ممنون به من فرصت دادیم تا در خدمتتون باشم. آقای والی‌زاده، شما میدونین که دو کشور در دنیا هستند، آلمان و یوگسلاوی، اینا در عرصه تربیت مربی سرآمد کشورهای دنیا هستند و بهترین مربیان در قاره‌های مختلف اکثر از آلمان و یوگسلاوی هستند. این یک نکته ابتدایی من خدمتون بگم. آقای یواخیم لو 15 سال سرمربی تیم ملی آلمان بوده، طی این 15 سال 188 بازی رسمی رو نیمکت تیم ملی آلمان بوده و تجارب بسیار گرانبهایی رو به دست آورده. از 188 بازی 120 تا پیروزی آورده که 64% مسابقاتش پیروزی بوده و اون به اصطلاح 34-35% مابقی یا مساوی شده یا بازی رو واگذار کردن.
درسته.
و طی این تعداد بازی ایشون بهترین نتایج ممکنه رو برای تیم ملی شاگرده در مقاطی، و در مقاطی هم بسیار ناکام بوده. یعنی یک مربی نبوده که صرفا پیروزی مدار باشه یا اینکه فقط یک دوره مسابقات بین المللی حضور پیدا بکنه و بعد ناپدید بشه.
درست.
ایشون بهترین عملکردش در تیم ملی آلمان طی 17-18 سالی که عمل کرده در جام جهانی برزیل 2014 قهرمان شد و بهترین نتایج رو به دست آورد. اما در همون سال در لیگ قهرمانان اروپا که شرکت کرد،
جام ملت‌های اروپا، بله،
جام ملت‌های اروپا نتایج ضعیفی رو به دست آورد، اصلا خوب نبود و مورد اعتراض قرار گرفت. تیم مسن بود، با حوصله، با درایت، با فرصتی که بهشون دادن، یعنی بله، کار اصلی و مدیریت فدراسیون فوتبال آلمان نشون داد. در یک مسابقه تقریبا رسمی بین المللی به اسم جام کنفدراسیون ها تیم ملی آلمان باید شرکت میکرد. آقای یواخیم با اختیاراتی که داشت با تیم امیدش، با تیمهای 22-23 سالشون در این مسابقات شرکت کردن و با اقتدار کامل در تمامی بازی ها با اختلاف پاهش حریفان بین المللی تراز اول جهانی خودشون رو شکست دادن و یک شوک، من میتونم بگم جدیدی رو در فوتبال دنیا ایجاد کرد که ایشون با اعتقاد به بازیکنان جوان اومد تیم آلمان رو دوباره متحول کرد. من این فرایند به اصطلاح اختیارات و این فرصت ها رو ناشی از فرهنگ ورزشی بالا، از شناخت کامل کشورها از امکانات موجودشون میبینم. مثلا در آلمان دقیقا تمامی مدیران، تمام مسئولین رده بالای فوتبالشون آگاه به تمامی زوایای آشکار و پنهان باشگاه‌هاشون هستند، به هیئت‌هایی که در استان‌های مختلف دارن تسلط کامل دارن و بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنن و تیمشون رو در سطح بین المللی در حد توقعی که از اون تیم میره نگر میدارن. این کار ساده ای نیست. الان ما میبینیم خود آقای یواخیم لو، من شنیدم که درخواست داده برای 5-6 ماه بعد دیگه از تیم ملی جدا شد،
بعد از یورو سال آینده. بله
بله، این تصمیم خلع‌الصالحه نیست، حتما با توجه به 15-16 سال که در تیم ملی بوده، سنی که به 61-62 سالگی رسیده، تجارب بالاش این تحلیل رو بهش داده که این همه فشار سنگین بین‌المللی و داخلی تیم ملی آلمان رو به اصطلاح از جوش خودش برداره. شاید اون انرژی، اون توان، اون تحملی که در سن 45-50 سالگی داشت و با همه مبارزه میکرد و تلاش میکرد تیم ملی رو به جلو ببره، تیم ملی آلمان با توقعاتی که در اروپا و در دنیا از این فوتبال میرفت شاید نتونه انجام بده. خیلی ساده، خیلی محترمانه اومده گفته برای من جایگزین نمی‌کنید.
حالا آقای دکتر، ما میتونیم واقعا امیدوار باشیم که یه همچین، من اسمشو میذارم واقعا بلوغ فکری برای فوتبال دنیا و فوتبال آلمان، میتونیم امیدوار باشیم که این اتفاق، حالا نمیگم امسال، سال آینده، بالاخره در فوتبال ما هم بیفته؟
خب باید فال نگیره، باید بپذیریم ما در عرصه نظام باشگاه دارید حفظ تیم‌های ملیمون به دلیل اینکه کار مستمر روزانه هفتگی نیست، اون فرهنگی که این نوع تفکرات رو به وجود بیاره هنوز به وجود نیامده در فوتبال ما. ما باید خیلی کار بکنیم. یکی از جاهایی که باید بسیار به اون بپردازیم کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ماست، که این کمیته آموزش باید مدرسین بسیار توانمند که ما کم نداریم در کشورمون و مدرسین بین المللی رو بتونیم در کلاسامون بیاریم شرکت بدیم، نه تنها در کلاس آسیا که بالاترین مقطع دیپلم فوتبال است، باید از ابتدای برگزاری کلاسامون که مربیان به اصطلاح تحصیل کردن از سن 21-23 سالگی علاقمند به حوزه مربیگری هستن وارد میشن، از اونجا باید روی اینا کار کرد. ما مثلا دروس روانشناسی ورزش و دروس نظام به اصطلاح فوتبال عمومی رو، یک سیستم های جدید بین المللی و خوب و در کلاس های آموزشیمون طی یکی دو جلسه ازش عبور میکنیم، در صورتی که توی این ساعت تدریس باید خیلی خیلی تفهیم شده مسائل رو جلو برد تا مربیان ما با آگاهی و با دانش خوبی و از همه مهمتر با یک بینش اجتماعی و تفکر مثبتی در جامعه ما به کار بپردازن. اگر چنانچه اشتباهی رو مرتکب میشن در درجه اول خودشون آگاه بشن و خودشون رو برطرف کنن. من فکر میکنم در زمینه کمیته آموزش فدراسیون فوتبال کشورمون یک تغییر ساختاری باید به وجود بیاد و ما در یک مقطع زمانی شاید سالهای 63 تا 65 بود کلاسای بسیار خوب بین المللی رو در تهران برگزار کردیم، مربیان خیلی خوب رو به کشورمون آوردیم. الانم من فکر کنم این رویه را اگر در پیش بگیریم اقتدار و توانمندی مربیانمون رو بالا ببریم، قطعا فوتبال ما هم رشد خواهد کرد. فقط نباید به فکر تیم ملی و
درست دقیقاً آقای دکتر من فکر میکنم این همکاری و تعامل اگر بین فدراسیون فوتبال، کمیته آموزشش و این کانون مربیان ایجاد بشود که شما و بسیاری از مربیان با تجربه، شما رئیسش هستید، بسیاری از مربیان با تجربه عضو این کانون هستن، این همکاریه و تعامل خیلی میتونه تو این زمینه کمک بکنه. امیدواریم مدیریت جدید فدراسیون به این نتیجه برسد که با این کانون هم همکاری بکنه. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، مثل همیشه استفاده
اگه اجازه بدین چند ثانیه فقط
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
من اشاره بکنم به انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال. من تبریک میگم به جامعه ورزشمون که تونست انتخاباتی در سطح بین‌المللی برگزار بکنه و افرادی که الان کار دستگیرتن همه با انگیزه و جوونن. من روزای خوبی رو برای فوتبال کشورمون آرزو میکنم و پیشبینی میکنم.
امیدواریم. خیلی متشکرم. روز شما بخیر. سلامت باشید.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
ورزش در استانها و پیگیری یک خبر.
سلام. صبح قشنگتون بخیر. ورزش در استانهای امروز اختصاص داره به استان خوزستان و شهرستان زیبای دزفول. پایگاه قهرمانی قایقرانی دزفول در چنگال جرثقیل‌های شهرداری. ظاهراً شهرداری دزفول کانکس‌های پایگاه قهرمانی قایقرانی دزفول رو بعد از اینکه 20 سال در پارک دولت مستقر بوده به دلیل زیباسازی پارک و بدون در نظر گرفتن مکان مناسب برای قهرمانان این رشته جابجا کرده. آقای کیانمنش، دبیر هیئت قایقرانی شهرستان دزفول:
ما 20 سالی هست که تو مکان داریم تمرین میکنیم، مقام های استانی، کشوری، آسیایی از همون پایگاه بیرون اومده، ولی با تصمیم عجولانه شهردار یهو گفتن که باید کانکس ها برداشته بشن. حالا میگن که ما بارها گفتیم ولی هیچ نامه مکتوبی به هیئت استان، اداره ورزش و جوانان شهرستان و اداره کل استان داده نشده. دلیلشون بر این بوده که جهت زیباسازی پارک این کانکس ها باید برداشته بشن. این موضوع جالب بود که کانکس زیادی توی پارک دولت هست و فقط انگار ما فضای پارک رو خراب کردیم بعد از 20 سال. و سوال من اینجا بود که اولا که پاسخگو نبودن، یعنی ما هر نوع تماسی از طریق مسئولین بالادست داشتیم، پاسخگوی ما نبودن.
این در حالیه که قرار بوده 18 اسفند ماه تعدادی از همین ورزشکاران در مسابقات کشوری حاضر بشن که با این اقدام عجولانه شهرداری این ورزشکاران نمیتونن تو مسابقات شرکت کنن.
ما 18 همین ماه قراره در مسابقات لیگ آبای آرام کشور شرکت بکنیم و 70% ورزشکارمون رسولی هستن. این ورزشکار یک روز تو آب نره کلی تایمش خراب میشه و از بقیه رقیباش عقب میمونه و تصمیم عجولانه شخص شهردار بنسفول باعث شد که اونجا تخریب بشه، برداشته بشه، کلی به قایق‌های ما آسیب برسه. مخصوصا کهنسال قهرمان آسیا 2 اردو 1 داخل بنسفول تمرین میکنه، استراحت میکنه و تمرین فعالشو داره، دوباره برمیگرده اردو.
با توجه به اینکه متولی ورزش در هر شهرستانی اداره ورزش و جوانان اون شهرستانه، به سراغ آقای نظری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دسفول رفتیم تا ببینیم چه اقدامی برای جلوگیری از این اتفاق کردن.
خود به سراغ بچه‌های شهرداری اون روز گفتن، حتی خیلی مانع شدم که گفتم بابا این درست نیست که مثلا فرشون اگه می‌خواید با ما این کارو بکنید آقا ما نمی‌ذاریم، من اصلا میرم می‌خوام تو کانکس نمی‌ذارم ببرید، ولی قول دادن گفتن که آقا در اصل وقت چنان شما اینا رو درست کردین، یعنی به خاطر شکل شمالشون درست کردین، بعد دوباره خودمون بردیمشون مثلا انبار شهرداری دوباره براتون میاریمشون. متاسفانه یکم به اصطلاح تو این قضیه به هر حال حالا دیگه نمی‌دونم چه مسائلی بوده اینجوری شد متاسفانه، ولی قولشون ما گرفتیم که به اصطلاح این کار انجام بدن و همون روزم آدم خب به هر حال پای سر حق نباید بذاره، همون روزم به اصطلاح یه اتاق دوتانی داشتن اون بغل تو متاسفانشون، اون از بالاش یه اتاق خالی بود، کامل خالیه، بعد اونو فعلا در اختیار خود بچه‌ها گذاشتن، گفتن که آقا هم تمرینات شما انجام بدید، مانع تمرینات این چیزا نمیخوان بشن تا انشاءالله بسم الله کانکساتون هم درست بشن، بیاین دوباره مال جانمایی میکنیم براتون میگیم کجا بذاریدش.
به نظر میرسه که تعطیل کردن رشته ورزشی قایقرانی در دسفول که صاحب قهرمانان ملی مثل مهسا کهنساله، اونم فقط به دلیل زیباسازی پارک، اصلا توجیهی نداره و شاید با کمی تدبیر و درایت میشد طوری رفتار کرد که این اتفاقات ناگوار که در شأن مردم دوست داشتنی دسفول هم نیست برای ورزش این شهر زیبای خوزستان نیفته. ممنون که تا آخر این بخش همراه ما بودین. خدا نگهدار.
خب لحظات پایانی برنامه است. من فقط خیلی سریع پاسخ سوال پیامکی رو خدمت شما بگم. گفتیم کدوم مربیان تونستن تیم ملی آلمان رو به قهرمانی جام جهانی برسونن؟ 4 مربی بودن: سپ هربرگر 1954، هلموت شون 1974، بکنبایر 1990 و یاخیم لو هم که 2014 تونستن آلمان رو قهرمان جهان بکنن. آقای ولی‌زاده در خدمتتون هستم.
اصلا وقت نداریم، فقط من راجع به اتفاقی دیشبه که برای طارمی افتاد. ببینید چون ما بحثمون امروز خب راجع به فوتبال حرفه‌ای بود، ببینید این حرفه‌ای‌گری چقدر میتونه کمک بکنه، چقدر ما به بازیکنهای خودمون میگیم که نه، وقتی میری توی میادین بین‌المللی اگر کوچکترین خبط و خطایی بکنید کارت قرمز کارت زرد میگیرید، و این اتفاق برای طارمی که دیشب میتوانست ادامه بازی حتما گل هم بزنه و به یک ستاره تبدیل بشه دیشب افتاد. خیلی باید ما مراقب حرکات و رفتارمون در میادین بین‌المللی بازیکنانمون باشند. فرصت نیست بیشتر از این راجبش صحبت کنیم. خیلی متشکر از همراهیتون دوستان عزیز شنونده، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم آقای ولی‌زاده. خب متشکرم از شما شنوندگان عزیز که امروزم همراه بودیم با صبح و ورزش. انشاءالله فردا با شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. با هم مهربون‌تر باشیم. تا فردا، خداحافظ.
اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.